سال 1162 صفحه 135 من حال امارات و معموله
از یک منشأ غیر لفظیه. یا شهرت فتوایی ولو زنم افاده کنه یک زن، یک منشأ غیر لفظیه، فعلا با اینا کار نداریم. زنونی که منشأ لفظی دارند اینا فعلا بناست بررسیشه. خب دیروزم فرموده بود، عرض کردیم از خارج که این زنون که در اصول بحث میشه از حجیت و عدم حجیتشون و مربوط به عالم الفاظه، دو دسته است. یک دسته برای رفع شک در مراد متکلم به کار میره، یک دسته از این زنون که بناست ازشون استفاده بشه، استفاده از اونها برای رفع شک در معنا و موضوع له لفظه. قهرن به همون بیانی خوندید تو اصول مزخرف دیروز اشاره کردیم، ما در عالم الفاظ دو رقم شک ممکنه برامون تحقق پیدا کنه. یکی شک در اصل معنا، که اصلا معنا چیه؟ اهل زبان عرب نیستیم، لفظ اسد یعنی چه؟ لفظ قزنفر یعنی چه؟ شک و جهل نسبت به اصل معنا. یا فرض کنید هیئت نکره در سیاق نفی معناش چیه؟ هیئت جمع محلا بلام معناش چیه؟ شک در اصل معانی. هیئت امر، هیئت نهی، یا حتی امر در موارد به خصوص، امر بعد الحظر معناش چیه؟ ممکنه اگر سوال کنن ندونی. ما یک سری امارات زنون در اصول داریم برای رفع چنین جهل هایی. یک بحث باید سر حجیت اونها باز بشه که نمونه بارزش بحث حجیت قول لغویه. مورد بارزش که حالا به عنوان مثال مطرح میشه، خب در اصول میپردازن آیا ظن حاصل از قول لغویین دلیل اعتبار داره؟ که ما معانی الفاظ رو از راه مراجعه به کتب لغت به دست بیاریم و اگر اعتبار داره این مظنه به چه دلیل در چه قلم روی قول کیا حجته از لغت نویس ها صاحبان معاجم؟ یک بحثه. از این بحث که فارغ بشیم، دقت کنید این کلمه رو که عرض میکنیم توجه کنید، از این بحث که فارغ بشیم، یعنی یک سری امارات را در اصول تثبیت کنیم که اینا برای تعیین و تشخیص معانی الفاظه. ما از طرق اونها معانی الفاظ را به صورت ظنی، اونم ظن معتبر، به دست میاریم. البته گاهی اوقات هم معانی الفاظ را از طرق قطعی به دست میاریم. تبادر طریق قطعیه، تو بحثای الفاظ خوندید تبادر برهان اینیه، مفید قطع، صحت هم همینجور، صحت سلب همینجور. حالا با اونا کار نداریم، طرق قطعیه رو کار نداریم. اگر طرقی قطعی داشتیم برای احراز معانی یا طرق ظنی معتبر داشتیم برای احراز معانی، شما معانی الفاظ رو تازه میفهمید یعنی چی؟ با مراجعه به صحاح اللغه جوهری مثلا میفهمید لفظ سعید یعنی چی؟ تیمم سعید طیب. ولی این که کافی نیست. علم به معنا کافی نیست برای مراجعه به آیات روایات. باید بعد از علم به معنا بدونی اون معنا مراد خدا و امام و پیغمبرم هست. چه بسا معنای لفظ رو میدونیم اما شک داشته باشیم متکلم به این کلمه اون معنا رو اراده کرده باشه. اسد رو میدونیم یعنی رجل شجاع، یعنی حیوان درنده. یه فردی گفت رأیت اسدن فی المسجد، شخصی گفت رأیت اسدن، آیا همون معنا رو اراده کرد حیوان درنده رو یا معنای مجازی رو؟ این میگیم شکی در مراد. برای رفع این شک باز طرق جدید لازم داریم دیگه، قول لغوی که به درد اینجا نمیخوره. لغوی معنای لفظ رو گفت، لغوی معنای هیئت رو گفت. مثلا در لغت بگن هیئت جمع محل بلام برای عموم وضع شده، هیئت نکره در سیاق نفی برای عموم وضع شده. حالا آیا اکرم العلماء را که مولا گفت همون عام مرادشه یا مخصص هایی داره برای این خاص مرادشه؟ برای رفع این شکل امارات دیگه میخوایم که اون امارات دیگه رو شیخ فرموده توس مظفرم خوندید همه جمع میشه تحت عنوان اصالت الظهور. اصالت العموم وقتی با یک عام مواجه بشید شک کنید آیا همون عموم مراد متکلمه یا خصوص. اصالت الاطلاق وقتی با یک لفظ مطلقی مواجه بشید نتونید آیا همون اطلاق مراد یا مقید شده در نزد متکلم. معنا رو میدونید مراد متکلم رو نمیدونید. اصالت الحقیقه وقتی که با لفظی مواجه بشید معنای حقیقیش رو میدونید، آیا همون معنای حقیقی مراد متکلمه یا نمیدونید یا معنای مجازی؟ خب اصالت الحقیقه اجرا میکنید. اصالت الحقیقه برای رفع شک در مراده. دیگه دقت بکنید، امارات بخش اول که رافع شک در مرادند، که رافع شک در معنا هستند، اونا سقراساز میشن برای امارات دسته دوم. سقراساز یعنی شما با مراجعه به قول لغوی مثلا مشخص میکنید که لفظ سعید معناش یعنی تراب، موضوعن له لفظ سعید اینه و لفظ سعید ظهور در همین معنای موضوعن لهش داره. اما آیا این معنای ظاهر مراد متکلمه؟ دیگه برای حالا نوبت میرسه به اجرای اصالت الحقیقه. خاطر کنه تو اصول مزفر تو معالم اگر آیم خونده باشن مکرر اونجا داشت که اصالت الحقیقه ماله جایی که شک در اصل معناداری نیست. مرحوم سید مرتضی تو باب اوامر میگه که صیغه امر هم در وجوب استعمال میشود هم در نهی استحباب. اصل در استعمال این است که حقیقت باشد، بعدم میگه صیغه هم مشترکه بین وجوب و نهی. اصالت الحقیقه رو توی شک در معنا اجرا میکنه. خب مشهور به اشکاله، این کار غلط. شما باید اول مشخص بکنید هیئت امری معناش چیه، بعد اصالت الحقیقه رو اجرا کنید برای شک در مراد. معلوم کنید معنای امر مثلا وجوبه، حالا آیا همون وجوب که معنای هیئت امره مراد این متکلم بود؟ اصالت الحقیقه میگه بله همون مراد بود. و رفع شک در مراد بده. این مطالبی که مرحوم شیخ تو این یکی دو صفحه داره، از صفحه 137 وارد میشه در بخش اول، ابتدا از اماراتی که قراره، از زنونی که قراره بحث کنیم آیا حجتن یا نه، و اگر حجتشون اثبات بشه به درد کشف اصل معنا میخورند، نه به درد اثبات مراد بودن اون معنا، او یه بحث دیگه میشه. عبارت مقدار ببینید: منها الامارات المعموله، امارات بکار رفته در مقام استنباط احکام، متا از الفاظ کتاب و سنت. گاهی اوقات استنباط الاحکام اصلا ربطی به عالم الفاظ نداره، از اجماع استفاده میکنید، از سیره استفاده میکنید، از عقل استفاده میکنید، از شهرت فتوایی استفاده میکنید، اجماع منقول، اینا میشه ادله لبی. کار به امارات معموله در اون فراز نداریم. امارات معموله در مقام استنباط احکام از الفاظ کتاب سنت. و هی علی قسمین، این امارات دو بخشند. قسم اول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم، که البته خب مرحوم شیخ انصاری ترتیب طبیعی رعایت نکرده تو بیان، اول باید او بخشو میبرمید، اول باید اون بخشو ذکر میکرد. ما یعمل لتشخیص اصل معنا، اصل ظهور، بعد ما یعمل لتشخیص ان هذا المعنا و هذا الظاهر مراد عملا، اون چه بخش دوم که حالا در ترتیب ذکر، در ترتیب ذکری اول شده. قسم اول ما یعمل برای تشخیص مراد متکلم هنگام احتمال اراده متکلم خلاف عند اراد، احتمال اراده متکلم خلاف از ذلک، خلاف معنای ظاهر را بگید. این ذلک رو برگردونید به ظاهر، به قرینه مقام، ظاهر نداشتیم که برگردونید به اون، به قرینه مقام. ما یعنی اون زنی که، اون زنی که به کار گرفته میشه، ازش استفاده میشه برای مشخص کردن مراد متکلم هنگام احتمال اراده متکلم خلاف ظاهر را، خلافهو، خلاف ذلک، ذلک یعنی ظاهر، خلاف ظاهر را، مثل اصالت الحقیقه که این به احتمال ارادت المجاز اجرا میشه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق که بازگشت همگی به اصالت و عدم القرینه است علا خلاف ظاهر، یا اصالت الظهور بگید، و مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه صارفه، اصل عدم قرینه مانعه، از معنایی که قطع دارد متکلم به اراده اون معنا، قطع دارد مخاطب به اراده متکلم حکیم اون معنا را، اگر قطع پیدا شود به عدم قرینه. وقتی بدانید قرینه بر خلاف ظاهر نیست، شما میدونید لفظ اسد یعنی حیوان درنده، معنی لغویشو میدونید، آیا همین مراد متکلم بود؟ نمیدونید. اگه بدانید قرینه بر خلاف این ظاهر نیاورده، خب یقین پیدا میکنید که همینم مراد متکلمه دیگه. لو حصل القطع به عدم القرینه، این جمع اصول لفظیه میشه. اصول لفظیه همش اومده تحت این. اصول لفظیه مال شک در مراد بود دیگه، همش تحت این عنوان جمع شده. بفرمایید. اصالت و عدم قرینه صارفه، بله این بخشم تو بحثشم تو اصول مضافت خوندید، بعد هم داره، خودشون هم داره که بازگشت اصول لفظیه رو به اصالت الحقیقه میده. و که غلبت استعمال مطلق فی الفرد شائع بناهن علا عدم وصوله الى حد الوزن، اینا نمونه های دیگه است از این امارات. ببینید اگر یک لفظی یک معنا داره، این معنا اصناف مختلف داره، اصناف، اما در یک صنفش بیشتر استعمال میشه. مثال همیشه میزنیم این مثال رو، لفظ فقیه. فقیه معنا لغویش معلومه چیه، یعنی کسی که فهم دقیق و ظریف داره. خب این منجم رو شامله، چشم‌پزشک رو شامله، جراح رو شامله، مجتهد در احکام شرعی هم شامله، همه فقیه هم. معنی لغویش رو میدونی، اما مولایی که گفت اکرم فقیهن همین رو اراده کرده، همین معنی عام را نه. این بر اثر کثرت استعمال در یک صنف خاص، غلبه استعمارش در این صنف خاص باعث انصراف به این میشه. انصراف کاشف از مراده، انصراف کاشف از مراده. شما معنا رو میدونید، نیاز به انصراف ندارید برای معنا، برای مراد احتیاج به انصراف دارید. مثل غلبه استعمال مطلق در فرد شایعی بناهن علا عدم وصولش به حد وضعی، و خص اونقدر استعمال میشه که دیگه در همون وضع میشه، از بقیه سلب میشه، اون که میشه همون اصالت الحقیقه دیگه، انصراف نیست. و مثل قرائن مقامیه التي يعتمدها اهل اللسان في محاوراتهم، قرائن مقامیه فراوانه، یکیش قدر متیقن در مقام تخاطبه که تو بحث مطلق مقید خوندید. قدر متیقن در مقام تخاطب رو برای کشف مراد ازش استفاده میکنن. خاطر کنه دیگه تو بحث مطلق مقید میگفت اللحم لحمن، هر گوشتی رو شامله، گوسفند، گاو. اما چون بین مولا و عبد قبل از اینکه مولا بگه اشتر لحمن حرف از گوشت گوسفند بوده، حالا که گفته اشتر لحمن دیگه شما باید حمله بر گوشت گوسفند به اطلاقش عقص نکنید، مراد او را این حسه بدانید از باب قدر متیقن در مقام تخاطب. قرائن مقامیهی که یعتمدها اهل اللسان فی محاوراتهم که وقوع الامر عقیب توهم الحذر یا عقیب الحذر، که نمونهاشو زیاد کنید. امر بعد الحذر، امر بعد توهم الحذر من، مثل اذن سلخ الاشقر الخرم فقتل المشرکین، که امر بعد الحذر، یا نمونه های دیگه. اذا حللتم فاستاد، امر بعد الحظر، آیا اینا ظهور در وجوب داره؟ میگن امر ولو ظهور در وجوب داره، ولو حقیقت در وجوبه، اما اینجاها ظهور در وجوب نداره، ظهور در اباحه داره، ظهور در رفع حرمت داره به قرینه سبقت حظر. این امر اومده و حرمته رو برداره. قبلا حرمت بوده، طبیب گفته بود ماست نخور، حالا امروز میگه بخور، نمیخواد بگه واجب بخوری، که میخواد بگه اون من ایک کرده بودم، حالا برداشت نمیشه، میخوای بخور میخوای نخور. و نحو ذلک و بالجمله الامور المعتبره عند اهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم، متکلمی که قاصد تفهیم به مخاطبینشه، اراده کند خلاف مقتضای اون امور را بدون نسب قرینه معتبره، قبیح میشمرن کار را ازش، عد ذلک منه قبیحا. اینها رو میگیم امارات کاشفه از مراد، فراوانه. خیال نکنید زنون کاشف از مراد فقط اصول لفظیه است، اصالت الحقیقه و اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اینا. مسئله انصراف، انصراف خودش از امارات کاشف از مراده. قدر متیقن در مقامات خاطب از امارات کاشف از مراده. وقوع الامر عقیب الحظر از امارات کاشف از مراده. شما معنای امر رو میدونید، وجوبه، اما همین امر اگر بعد الحظر واقع بشه، این وقوع بعد الحظر، این هیئت قرینه است، برای اینکه مراد متکلم وجوب نبود، رفع حرمت بود، نه اثبات وجوب. این بخش اول قسمه.
منظور از مراد استعمالی،
نه مراد جدی. اینا رو کنیم مراد جدی قلم داد کنیم. این مراد، مراد جدی، مدلول تصدیقی. حالا اینا رو بعدا تو بحث ظواهر میرسیم، تفاصیلش اونجا میاد. این بخش اول متوبت دقت کنید، این بخش، این بخش نسبت به بخش دوم جنبه کبروی داره، قسم ثانی جنبه صغروی داره. شما باید در ترتیب ذکری، شیخ هم باید در ترتیب ذکری اول قسم ثانی رو میگفت. یه وقت هست شما اصلا معنی هیئت امر رو نمیدونید چیه، اصلا معنی جمع محلا بلام رو نمیدونید چیه، هیچ نمیدونید. نکه میدونید ولی نمیدونید متکلم همو رو اراده کرد یا خیر او رو، اصلا نمیدونید معناش چیه. یک سری امارات میخواییم برای رفع چنین شدیم، اول باید اینا رو اعمال کنیم. مثلا با مراجعه به لغت میفهمیم معنای لفظ اسد اینه، حقیقت در اینه. قول لغوی میشه اماره رافع شک که در اصل معنا. حالا که معنا رو فهمیدی نمیدونی آیا مراد یا نه، میری سراغ اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه باره مال شک در مراد بعد از علم به وزن، نه مال شک در اصل وزن. این میشه قسم ثانی. هر قسم ثانی ما یعملو لتشخیص اوضاع الالفاظ، موضوع له الفاظ، و تمیز اوضاع الفاظ را از مجازات الفاظ را از حقایق الفاظ، کجا مجاز کجا حقیقت، ظواهر را از خلاف ظواهر. مثل تشخیص این که لفظ سعید وضع شده برای مطلق وجه الارض که شامل سنگم بشه یا برای خاک خالص، و تعیین این که وقوع امر عقیب توهم الحظر هل یوجب ظهوره فی الاباحه المطلقه. این و تعیین دیگه، این مثالا توضیح میخواد بمونه انشاءالله جلسه بعد، چون شنبه رم تعطیل میکنیم دیگه، انشاءالله یک شنبه دو شنبه. حالا چند دقیقه، یک ربع تقریبا صحبتی داشته باشیم نسبت به ایام که عرض ادبی باشه نسبت به حضرت، وگرنه امثال ما حق حرف زدن در این موضوع رو ندارن، نباید اجازه به خودشون بدن در این موضوع بخوان حرف بزنن. ما هم نمیخوایم راجع به عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها عرضی داشته باشیم، اون فوق اینه که بخوام من چیزی بگم. یک جمله از خطبه حضرت رو عرض میکنیم که هم عظمت این خطبه رو متوجه بشید، هم عظمت مقام امامت رو متوجه بشید، و هم خب بالاخره درجه عظمای امامت در خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر ائمه ما حجت خدا بر ما، حضرت زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر ائمه است. درجه عظمای امامت در خود اون حضرته. اون یک جمله که میخوایم عرض بکنیم، چند دقیقه راجع به حرف بزنیم، این یک جمله است که فرمود و جعل امامتنا امانا من القرقه. خوب دقت کنید، فقط کافیه در این 10-15 دقیقه یک منفذی باز بشه به عمق این جمله. جعل امامتنا امانا من القرقه. الفرقه مطلقه، فرقه تفرق، از هم پاشیدگی. گسستن که آغاز نابودیه، آغاز نابودیه، متلاشی شدن. و این یک مفهومیه که هم در شخص تحقق پیدا میکنه، هم در جامعه. جامعه هم چه جامعه کوچک، خانواده مثلا، چه جامعه بزرگ، مملکت و کره. گاهی خود شخص دچار تفرق، فرد و پریشان حالی میشه، خودش از خودش بیخبره، خودش از خودش یادش میره، خودش از خودش غفلت میکنه، چشم باز میکنه میبینه همه سرمایش رفته و هیچی تحصیل نکرده. این فرقه و تفرق شخص از خودش. اگر بخوای خودت حفظ بشی، راهش اتصال به امامت. اگه میخواد خانواده ها حفظ بشه، راهش اتصال به امامت. اگه میخواد جامعه حفظ بشه، راهش اتصال به امامت. خوب دقت کنید ببینید چه بلیه ای ارمغان سقیفه شده برای فرد و جامعه، و جامعه را از چی بریدند و چه بلایی به سر افراد آوردند و خانواده ها و ممالک و همه. خدا حکیم مطلقه، او خلقتش هم رو حساب و رو هندسه است. او برای عالم خلقت خودش هندسه داشت، برای جامعه برنامه داشت، برای فرد برنامه داره، برای جامعه برنامه داره. فرد اگر بخواد دچار پریشانی نشه، راهش اتصال به مظهر اسماء و صفات خداست که امامه. اگر اندکی غفلت بشه، اندکی خودمحوری بشه، قطعا شخص به زمین میخوره. حالا بعد فردیشو نمیخوایم وارد بشیم، اون خودش یک مقوله جداست که ارتباط خود شخص با امامت و امام چجور باید باشه. و مخصوصا ارتباط خود شخص با امام زمان خودش که حاضر بین ماست، او یک مقوله جداست. اون چیزی که میخوایم عرض بکنیم، که عرض بکنیم عظمت این جمله تا حدی معلوم بشه چیه؟ امامت و جامعه است. تو بحث‌های فقهی به مناسبت این حرف‌ها زده میشه، البته به تناسب، نه به اون صورت خطابی. هندسه ای که خدا برای نظام بشری تدوین کرده بود و بنا بود اجرا بشه و سقیفه نگذاشت اجرا بشه، همه منتظر دوران ظهورن که اجرا بشه، او هندسه این که کل جامعه تحت اختیار کسی باشه که ایمن از هر گونه خطا و عصیان، معصوم مطلق. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. حسرم هست، ولیم هست، خطاب هم به کل جامعه هست. کم خوب دقت کنید ببینید چی قرار بود بشه، چی شد، و وقت میفهمید که جعل امامتنا امانا من الفرقه، نگذاشتن محقق بشه. اگر میشد چی میشد؟ اگر در رقص جامعه، که جامعه مرز جغرافیایی نمیشناسه، از نظر اسلام مرز جغرافیایی بین مسلمین مطرح نیست، در رقص جامعه معصوم مطلق باشه. کسی که مظهر علم خداست، مظهر حکمت خداست، مظهر عدالت خداست، این در رأس. دیگه مستحضری یک حکومت تشکیلات میخواد، یک بعد از تشکیلات او بعد مالی اقتصادی اویه. خود خدا در این هندسه ای که داشته و داره برای نظام اجتماعی، برای این حکومت فکر بعد اقتصادیش هم کرده، مالیات ها وضع کرده، خود شارع، از خمس، از زکات، از خراج و مقاسمات، از حق وضع مالیات برای امام معصوم به مناسبت ازمنه امکنه. حاکم معصوم این اختیار رو هم داره که علاوه بر خمس، زکات، خراج و مقاسمات، اموال عمومی دولتی وضع مالیات کنه. احیانا ممکنه در یک سال حضرت بگه برنج کارا باید اینقدر مالیات بدن، زکات بدن، وان که برنج متعلق زکات نیست، حکم حکومتی اینا رو قرار داده، همه در اختیار بود. خوب دقت کنید، یک رؤیا میشه. عرض کردیم به مناسبت ها که اگر شخص موفق بشه ابعاد نظریات فقهی و کلامی شیعه را در بحث حکومت و اداره جامعه جامع تصویر کنه، مبهوت میمونه که سقیفه چی به سر بشر آورده، چجور جامعه رو متفرق کردن، خانواده ها رو متفرق کردن، افراد رو متفرق کردن، که میگیم به چجور هر فرد خودش در خودش از هم پاشیده شده، خانواده ها از هم پاشیده شده. تو ممالک دیگه که معلومه، تو کشور خودمونم شیعه نشینم میبینید چجور شده، خانواده ها از هم پاشیدن، افراد خودشون از خودشون پاشیده شدن. هر که نگاه میکنی 100 تا مرض روحی و جسمی داره، امراض روانی عجیب غریب یقه افراد رو گرفته، امراض روانی که بدتر از جسمیه، این فرقته، این تفرق از هم پاشیدگیه. اینا همه رو وقتی کنکاش کنید ریشه داره در سقیفه، ریشه داره اونجا. اون نظامی رو که خدا تدوین کرده بود برای بشر، اون چنین نظامیه. دقت کنید، سراسر نوره، بهشته. اگر اون تحقق عینی پیدا کنه تو عالم که همه منتظر تحققشیم به ظهور حضرت سلام الله علیه، اگر این تحقق پیدا میکرد و میگذاشتن تحقق پیدا کنه بعد از پیغمبر، اون بساط رو رانه مینداختن مزدوران یهود، اینجور نمیشد که شده. تصورش رو بکنی، فردی در رأس حاکمیت معصوم مطلق، البته امامت که اشتباه نشه با حکومت، حکومت یکی از وظایف امامه، بگیم اگر میگذاشتن در این بعد امامت محقق بشه، ولی امامت که وساطت در هستی همه عالمه. امام هفتم اگر در کنج زندانم بود، او واسطه بقای عالم بود. چرا به امام زمان سلام الله علیه میگید حجت؟ در چی حجته بر شما؟ در فقه؟ شما چند تا روایت فقهی دارید از امام زمان سلام الله علیه؟ پس حجت در کجاست؟ حجت در اصل هستیه. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، بکم ینزل القیس، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض. این واقعی در حرف توش، اصل هستی به ایناست، ولو از خداست اما به ایناست، میشه حجت. اگر فردی که مظهر عدالت خداست، مظهر علم خداست، مظهر قدرت خداست، مظهر عدالت خداست، این در رقص باشه، مالیات هایی که شرق قرار داده، اینا رو دقت کنید، مالیات هایی که شرق قرار داده، خب اینها رو اگر جمع آوری کنن، نیاز به این مالیات هایی که به زور حکومت ها وضع میکنن بر گرده مردم، اصلا نیاز به اینا نبود. ببینید الان چی اتفاق افتاده، چی اتفاق افتاده، کیا میان تو رأس مجامع قرار میگیرن؟ میبینید، نگاه به این کشور خودتون نکنید، حالا 30 سال این اتفاق افتاده، خب این در مقایسه با کل عالم، با کل زمان و تاریخ قطره‌ایه، تازه اینم ناقصه. ببینید چی اتفاق افتاده، کیها در رأس مجامع اجتماعی قرار گرفتن؟ فاسدترین افراد. یعنی شما تو عربستان اگر بگردید، فاسدتر از آل سعود مگه پیدا میکنید؟ کثیفتر از اینا مگه پیدا میکنید؟ کثیفترین اومدن در رأس قرار گرفتن. چی قرار بود بشه، چی شده؟ مالیات های شرعی که خدا قرار داده مردم وظیفه شونه بدن، تحت اختیار حکومت باشه، اونها دوباره تزریق بشه به جامعه، جامعه حلال خور باشه، اینا رفته کنار، مالیات هایی که خود حکام وضع میکنن به زور از مردم میگیرن، همه حرامه، همه حرامه بی شک، اینا رو میبرن تو خزانه دولت ها، نصفشو که خرج عیش و نوش خودشون میکنن، بخشش هم که تزریق کنن به جامعه دوباره، همه حرامه، اموال زوره که گرفتن از مردم. اینا رو دقت کنید، خیلی بحث علمی دقیق داره، هم از نظر کلامی هم از نظر فقهی. جعل امامتنا امانا من الفرقه، چترش همه اینا رو میگیره، اینجور شده، مالیات های حرام رو از مردم میگیرن، غیر از حاکم شرعی که حق وضع مالیات نداره، مالیات هایی که از تجار گرفته میشه، از کسبه گرفته میشه، غیر از حاکم شرع، یعنی امام معصوم و معزون از طرف امام معصوم، حق وضع مالیات نداره، اینا مالیات های شرعی رو نمیگیرن، اینا رو میگیرن، اینا رو برن تو خزانه دولت ها. و اموال دولتی هم که نباید در اختیار اینا باشه، در اختیار اینا قرار گرفته، خب اینا رو میخورن، عیش و نوش میکنن، تزریق به جامعه میکنن، شکم مردم پر میشه از حرام، نطفه ها به وجود میاد از حرام، نسل ها به وجود میان از حرام، بالاخره بخش وسیعی از ارتزاق جامعه از اموالیه که حکومت ها تزریق میکنن، وقت این حرام ها، این ظلمت ها دمیده میشه تو جامعه، چی به وجود میاد؟ اشخاصی سراسر دچار مرض روانی، آدم کش، غارتگر، دزد، مکار، هیچی نباشه، آشفتگی در درون خودش، این وضع افراد میشه، این تأثیر میذاره تو خانواده ها، خانواده ها غیرت و حمیت از بین میره، پدر خانواده با دست خودش دختر و ناموسش رو میبره دست اجانب میده، لختش میکنه جلو خودش میگذاره راه بره، دخترش جور آرایش میکنه میاد تو خیابون که تو خانهش پیش شوهرش اونجور نیست، این فرقه نیست، این تبعی از هم پاشیدگی نیست. دیگه تا برسه به بالاتر از بیرون از حدود خانواده ها، ببینید توی کشور جناح ها حزب ها با هم چه میکنن، ببینید کشورها با هم چه میکنن، ببینید مسلمین با هم چه میکنن، تو سوریه ببینید چیکار کنن اینا، تو سوریه دارن زن و بچه مردم رو تیکه تیکه میکنن، اینا پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله دستشونه. اما تحت ولایت سقیفن این شده نتیجهش، این شده نتیجهش. اگر تحت پرچم امیرالمومنین در دست بود، پرچم سقیفه نبود، خلخالی را از پای زن یهودیهی که در ذمه مسلمین بود در می آوردن اونجور میگه، که میگه اگر شخص بمیره جای ملامت نداره برای این اتفاق. حالا را اینجوری میگه جعل امامتنا امانا من الفرقه. این الفرقه رو دقت کنید، از هم پاشیدگی در شخص، در خانواده، در جامعه. اگر میگذاشتند تحقق عینی پیدا کنه بعد از پیغمبر اون فجایع رو به بار نمی آوردن، اینی نمی شد که شده و هزاران هزار سال، هزار چند صد سال شده و معلومه میست تا که باشه و بدتر خواهد شد. باید به جایی برسه که زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. فساد مگر غیر از تفرقه؟ تفرق از هم پاشیدگیه، فساد عین از هم پاشیدگیه. اینه، به این کلمات دقیق نگاه کنید، مطالعه دقیق بکنید. خطبه از زهرا سلام الله علیها هر جملهش میشه ساعتها راجبی حرف زد، حرفهای اساسی ریشه دار، نه صرفا خطابی برهانی. اینه، اینا رو باید توجه کنیم. مبادا اینا رو عامیانه، ماها حق نداریم اینا رو عامیانه مطالعه، شما جامعه کبیر رو حق ندارید عامیانه مطالعه کنید، عامیانه بخونید. عامیانه خوندنش مال مردم عادیه، میان تو حرم میشنن دور هم یکی برای همه میخونه، اونم وظیفه ماست، اما بالاتر از او وظیفه ماست توجه به عمق این حرفا و شناخت این حقیقت، تبیین این حقیقت که این مظلومیتی که تحقق پیدا کرده تا جایی بتونیم وظیفه‌مون نسبت به این انجام بدیم. ان شاء الله.